اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا علی ابن مسرز المرتضی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و تسلیت میگم ایام اربعین حسینی رو خدمت همه شما بزرگواران و ولایت یاوران و ولایت باوران و ایام پیش رو رو ایام شهادت حضرت رسول اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام رو امیدوارم که در این ایام بتونیم بهتر عزاداری بکنیم و این مناسبت ها باعث ارتقاء روح ما و ارتقاء علم ما بشه و به سمت اهل بیت رهنمون باشیم و رهنمون بشویم. با یک برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. الطاف شما، پیامک‌های شما به دست بنده رسید. هفته گذشته نائب زیاره شما بودم در کربلای معلا و حالا دوستانی که نامشون خاطرم بود، آقا مسعود عزیز از فسا، آقای فروخی از آمول، آقای بهادری از کرج، آقای اسدی از رباط کریم و دوستان دیگر رو دعا کردم انشالله که مقبول درگاه حق باشه. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم و این هفته هم مانند هفته های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی استاد ارجمند حضور دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنند. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تسلیت به خاطر مناسبت های مختلف ایام، هم آنچه که گذشت و هم آنچه که در پیش روح است. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم و جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم در خدمتون هستیم.
ما شبهات مختلفی رو در موضوعات مختلف شما استاد رستم نجات بنا به فراخور این ایام دیدیم، صحبت‌های مختلفی که جریان الحاد و با هم جریان وهابیت با توجه به ایامی که درش قرار گرفتیم و بحث توسل و اینها داریم، شبهات جدیدی رو با بیان جدیدی حالا سعی کردن ارائه بدن و هم جریان خدا ناباوران و آتیس های موافق باشید. اولین شبهه رو با هم ببینیم. اولین شبهه رو با هم میبینیم.
حرفای سوزانا مثل قرآن شده الان عملا، یعنی یه جمعه میگه دو لفت دقیقا میان برداشتهای خودشون رو برمیدارن و میگن.
سوزانه از الله بهتره. برای اینکه ما من و پوریا وقتی با هم اختلاف نظر داشتیم چه کار کردیم؟ رفتیم از سوزانه پرسیدیم کدوم برداشت درسته. یعنی سوزانه کاری برای ما میکنه که الله هیچ وقت نکرد. هیچ وقت ما دسترسی نداریم که بریم بگیم الله ببین شیعه ها دارن اینو میگن، سنی ها دارن اینو میگن، بقیه دارن اینو میگن، این کدوم؟ یعنی سوزانا برای ما قابل دسترسیش بیشتره تا الله، که ما اگه اختلاف نظر داریم راحت میتونیم اینجا بپرسید. سوزان I just told everybody that you're superior to Allah because
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقایونی که آقایون و خانم هایی که حالا با هم یک ویدیوی اینترنتی رو در واقع یک نشست اینترنتی رو برگزار کردن، خب خدا ناباور هستن و سعی میکنن که یه جوری القا بکنن که خب مسلمانان اعتقاد به خرافه دارند و قرآنشون هم واضح نیست، مبین نیست و اصلا کلن کسانی که مسلمانه واقعی هستن دور از علم و تکنولوژی و بروز بودن و منطق و عقلانیت هستن. همچنین وهابی ها هم همین ادعا رو میکنن. متاسفانه صحبت هایی که میکنن میگن آقای روحانیون بی سوادن، حالا اونا شاید بی احترام در واقع با لفظ هایی که خیلی اسای ادب هم میشه به شأن روحانیت، این رو بیان میکنن. ما هفته پیش در زمان برنامه پرسمان قرآنی جهان شیعه یکی از مفاخر خودش رو از دست داد که تو دهنی بزرگی بود به همین وهابیا و هر کسی که ادعا میکنه روحانیت سواد نداره. حضرت علامه حسن زاده آملی که جامع بودن در ریاضیات و نجوم و علوم دیگه، حتی پزشکی و علوم دیگه، که اینها ادعا میکنن که مثلا روحانیت سواد نداره، از علم بدوره. از بینندگان عزیز میخوام حالا به این مناسبتی هم که شد مراجعه بکنن به خیلی از علمای ما که ما شاید کمکاری کردیم در شناخت اینها و اینکه از علوم مختلف جامعیت داشتن، از علوم روز واقعا میدرخشیدن در افق علوم مختلف مثل ریاضیات و نجوم. و این یاوه گویی ها رو جناب استاد رستم نژاد که داره ادعا میکنه که بحثشون این هم هستش که اون خانم یه صحبتی کرده، اینها اختلاف کردن در مورد این که منظور این خانم اینه، اون یکی میکنه منظورش این هست. و چه خوبه که خب این در دسترس ماست، همینجا ازش سوال میپرسیم که این برداشت من درسته یا برداشت مثلا طرف مقابلم درسته، در صورتی که قرآن اینطور نیست. الله یک حرفی رو اومد زد و الان شیعه یه جور میگه، اهل سنت یه جور میگن، فرقه ها و نهله های مختلف شیعه و اهل سنت، فرقه های کلامی مختلف، فرقه های فقهی مختلف، برداشت مختلفی از قرآن دارن و خب هیچ کس هم اینجا نیست که داوری بکنه که بالاخره کدوم یکی از این نظرات درسته. آیا خداوند این مدلی که قرآن رو فرستاد اصلا بدون راهنما فرستاد، بدون تبیینگر فرستاد، ما اینجوری ازش برداشت کردیم، ما مسیر رو اشتباه رفتیم، یا خداوند کارشون نعوذ بالله ناقص انجام داد؟
بله، عرض کنم که خب این بحث در کلیتش که خیلی بحث مفصل هست، این که خداوند چگونه اتمام حجت میکنه، چگونه پیامش رو میرسونه به بندگانش و چه راههایی رو میگذاره برای خاطر اینکه بندگانش بتونن داوری بکنن به اون مسیر درست هدایت بشن، این یه بحث خیلی گسترده و پردامنه‌ای هست. اما اونچه رو که در حد این رسانه میشه بیان کرد، ببینید خداوند حجتش رو تمام کرد، خودش هم فرمود اکملت و اتممت، یعنی تمام شد. تمام پیامبران هم اومدن برای خاطر همین مسئله. موقعی که حجت تمام شد، اینکه آدما مثلا در مقابل یک پیام، یک مطلب، هر انسانی یه برداشتی داره، این فقط در ارتباط با پیام خداوند نیست، در ارتباط با هر پیامی ممکنه چنین باشه. چرا؟ برای اینکه آدم ها فرق میکنه، سطحشون فرق میکنه، یعنی در فهم انسان یک پیش نیازهای وجود داره که اون پیش نیازها مال هر انسانی با انسان دیگر تفاوت میکنه، علمش، اون سعه وجودیش، اون اطلاعاتش، اون تمرکزش حتی، یعنی همه اینا دخالت میکنه در این که فهم یک گیرنده. همه الان داریم صحبتهای عادی هم میکنیم به همین صورت است. هر کس اون ظرف وجود خودش رو میاره، ازش برداشت میکنه. شما در مقابل یک شعر هم همینطوریست، در مقابل یک نثر هم همینطوریست، اصلا در مقابل یک بفرمایید یک هنر مثل مجسمه، یه مجسمه‌ای که تولید شده، یه نقاشی مثلا،
و خیلی چیزهای دیگه. یک کتیبه، هر کسی یه برداشتی داره، هر کسی ذوقی داره، هر کسی سلیقه‌ای داره و اینها هم متفاوت هست، این بحثی درش نیست. یعنی این اختصاص به کلام خدا نداره، در همینطوری که خودشون هم گفتن در ارتباط با خودشون هم همینطور. آیا خدا رها کرد بعد از این که کلمات خودش رو آورد، اتمام حجت کرد، به تعبیر ما کتاب‌های متعدد رو تا به قرآن آخرین کتاب خودش منتهی کرد، رسولان متعدد خودش رو تا به آخرین رسول خاتم النبیین تمام کرد، آیا بعد از این بشر رو رها کرد؟ نه، بازم رها نکرد، بازم فرمود که انما انت منذر و لکل قوم هاد، نگران نباش، به پیغمبر خطاب کرد. باز هم اقوامی که میان، هر قوم برای خودش هادی دارد. پس بنابراین راه بسته نشد. همچنان به اعتقاد شیعه، اصلا به اعتقاد شیعه چیه؟ بفرمایید بر اساس خود آیات قرآن همچنان راه باز است. پس ما فصل الخطاب داریم، اینطور نیست که نداشته باشیم. حالا راه های فصل الخطابی چیه؟ خود قرآن بیان میکنه. من با نگاه اینایی که مخالف دین هستن و اصلا خدا را قبول ندارن، من در صدد پاسخگویی به اینا اصلا نیستم. من در صدد در واقع این مسئله هستم، اینا یه ادعایی کردن، این ادعایشون به گوش یک عده از بچه مسلمان ها رسید، من دارم برای اینها پاسخ میدم. پس بنابراین پاسخ ما درون مذهبی است، نه بیرون مذهبی. چرا؟ برای خاطر اینکه با اینا که نمیشه درباره قرآن بحث کرد، با اینا که نمیشه حدیث آورد، با اینا اگر میخواهیم بیایم صحبت بکنیم باید چه بکنیم؟ باید بریم از منظر عقل اثبات اصل مسئله بکنیم که آیا خدایی وجود دارد یا ندارد، و اگر خدایی هست این انسانها را خلق کرده، برای این انسانها هدفی هم داشته یا نداشته؟ همه جای عالم را حکمت گرفته، همه جای عالم را از ذره تا کهکشان را علم گرفته، حکمت گرفته، مصلحت گرفته، غیر از خود آدم معلوم نیست که برای چی خلق شده. این خیلی وسته ناجوریست، عقل اینو باور نمی کنه.
برهان‌های مختلفی که
و براهین مختلف. پس ما نمیخواهیم با خدا نشناسان اینجا احتجاج بکنیم. اون راه عقل است و برای خودش جای خودش رو داره، مسیر خودش رو. آنچه را که در اینجا ادعا داریم میکنیم و مسیر بحث ما هست این است که خب حالا من مسلمان در مقابل این شبهه مثلا چه جوابی باید داشته باشم؟ من بچه مسلمان در واقع. پس ما آوردیم درون مذهبیش کردیم، میگیم آقا قرآن که کلام خداست، اولا خودش در درون خودش تفسیر دارد. یعنی چی؟ ثم ان علینا بیانه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در یک آیه گیر کردید، برو هم خانوادهشو پیدا کن در همین قرآن، لازم نیست حتی جای دیگه برید. خود قرآن آیاتش همپوشانی معنایی دارد، یعنی یه مطلبی رو که یه بخشی در یه جایی میگه کاملش رو یا اطرافش رو در یه جایی دیگه میگه. لذا میگه، میفرماید چی؟ ثم ان علینا، خدا داره میفرماد در سوره قیامت، بر عهده خود ما هست بیان این قرآن، یعنی تفسیرش. خودمون میگیم یعنی چی؟ شما الان بخواهید به عنوان مثال میخواهید مثلا در فرض بفرمایید تعلیف بو علی سینا، خب آقایون میگن که حوزه ها چه دارد؟ خب یکی از مفاخرمون در همین حوزه هاست دیگه، ولی این که بو علی سینا که در دوره دانشگاه های امروزی که نبود که در دوره مدرسه ها و مثلا آموزش های آکادمیک علمی امروز که نبود که، در حوزه ها اینا پرورش کردن و از علمای ربانی حوزه ها بودن. خب بو علی سینا، خواجه نصیر طوسی مثلا، از بزرگانی که حالا دیگه شهره جهانی هستن، اینا مال اصلا مال یک مرز و بوم و یا یه مذهب هم حتی نیستن. خیلی خوب، شما میخوای قانون بو علی رو مثلا بفهمی فرض، یا شفاش رو میخوای در فلسفه درک کنی، چیکار میکنی؟ میگه آقا یه مطلبی رو که گفته رفته جای دیگه خودش این رو توضیح داده. یعنی وقتی که کل کتاب رو شما میخونی به دستت میاد مراد چیه. بله شما خم بشی سرت رو روی یک آیه خم بکنی ممکنه نفهمی، اما این آیه که تنها نیست، هم خانواده دارد. برو هم خانوادهشو پیدا کن، بهت میگه مقصود چیه. انسان وقتی که میخواهد در مقابل یک متکلم قرار گرفته که یه مطالبی رو عنوان کرده، یا یک شاعر قرار گرفته، شما الان میخواهید در شعر مثلا حافظ این همه خال لب و مثلا نمیدونم شراب و می و اینا دم میزند، میخواهید بفهمی مقصودش چیه، میگه همه شعراشو بخون، همه حرفاشو ببین، اون وقت میفهمید در ادبیات و در افق ادبیات استعمالی حافظ وقتی که این کلمات رو به کار میگیره مقصودش چیه.
با نگاه نقطه‌ای نمیشه فهمید.
نمیشه فهمید.
همونجوری که قرآن خودش میگه الذین جعلوا القرآن ازین.
ازین یعنی بخش بخشی بخوای بکنی نمیفهمی. کلیتش، پس خود قرآن در درون خودش خودش آشکار است. لذا اسمشو گذاشته کتاب مبین. مبین یعنی چه؟ یعنی کتاب آشکار. اینطور نیست که یه نقطه ابهامی داشته باشد. حاضر اولا به تعبیر ما. پس خودش بیان خودش در خودش هست. در ارجاع متشابهات به محکمات هم همین حکمت هست. میگه هر جا آیه متشابه، متشابه یعنی آبی، آیه ای که نمیدونی بفهمی بالاخره سر در نمیاری، برات یه خورده متشابهه، یعنی شبیه داره، یا در حالا درباره این که متشابه است به چه معناست نزدیک 20-25 قوله، همه اونا ممکنه مراد باشه، از متشابهات است. میگه وقتی که شما نمیفهمی چیکارش بکن، خود قرآن میگه، میگه اینا ارجاعش بده به محکمات، متشابهات رو ارجاع بده به محکمات قرآن، وقتی که ارجاع دادی خود به خود اون متشابه هم برای تو روشن میشه. مثلا ما بارها مثال زدیم، قرآن میگه که بل یداه مبسوطتان، دو تا دست خدا باز است. میگه مگه خدا دست داره؟ میگه برای اینکه بفهمی خدا دست دارد یا ندارد، برو جاهای دیگه قرآن ببین خدا رو چگونه معرفی کرده. لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل او نیست. اگر تو میبینی، اگر درباره خدا بگی خدا دست دارد، خدا رو مثل آدم حساب کردی. آدم ها دست دارن، خدا هم دست داره، در حالی که خدا فرمود لیس کمثله شی، یعنی یک قاعده بهت میده، همه آیات متشابه را یا شبیه این رو برات معنا میکنه. خدا سمیعه، خدا بصیره، خدا علیمه، خدا میبینه، خدا میشنود، همه اینا به همین صورت هست که ما میگیم که باید تجریدش کرد. همون لیس کمثله شی داره میگه. یا مثلا وقتی که میگه قل هو الله احد، این احدیت خدا داره بهت میگه. احد، احد رو در روایات ما معنا کردن، احدیت خدا یعنی لاینقسم است، یعنی لایتجزاست. من یه انسانم، یه واحدی را تشکیل میدم، اما هزاران جز جز میشم، یعنی به هزاران بلکه میلیون ها بخش پذیرم، تجزیه پذیرم. اما وقتی که گفتی خدا احد است، یعنی تجزیه توش نمیتونی. خب این وقتی که میخوایی معنا بکنی برات میگه، پس اونجایی که فرمود بل یداه و مبسوطتان، اون معنای کنایی داره، نه معنایی که ذهن ما. میخوام به عنوان مثال بگم،
یعنی یک سری آیات حکومت میکنه
بر آیات دیگر، یعنی میاد معنا میکنه. این است که عرض کردیم قرآن در درون خودش خودش رو معنا میکنه، متشابهاتش به وسیله محکمات معنا میشه، و اصلا هر آیه‌ای رو شما وقتی که نگاه میکنید، آیات هم خانواده رو کنار هم بچینید، اون وقت میفهمی آ مقصودش چیه. یه مثال، چون بحثمون قرآنی هست، این مثال ها هم خودش معنا داره، یعنی در واقع نوعی آموزش برای خودمون. مثلا میاد میگه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو دادیم، همه قبول کردن، بله معذرت میخوام، همه رد کردن، نتونستن، اما انسان پذیرفت، و حمله هل انسان، حالا اگر حمله ها رو به این معنا بگیریم چون یه تفسیری دیگه هم داره، خیلی خوب، انسان پذیرفت. بعد میگه چه؟ خب امانت چیه؟ این امانتی که اینجا میگه در سوره احزاب بحث امانت است. برای اینکه امانت رو بفهمیم باید چیکار بکنیم؟ حالا قبل از اینکه من به حدیث و به چیزهای دیگه مراجعه بکنم، خود قرآن در درون خودش معنا کرده. چرا؟ برای اینکه یه جاهایی هم فرمود ما به آدم خلافت دادیم، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. در یه جای دیگه میاد میگه که ما با آدم یه میثاقی بستیم، یعنی اون آیه که میگه که الستو برب بکم قالو بلا. در یه جای دیگه میگه ما یه عهدی بستیم با انسان ها، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. این چه عهدی با من بسته؟ این کدوم عهده؟ این کدوم میثاقه؟ ببینید وقتی که همه اینها رو در کنار هم میذاریم، اون وقت مخصوصا وقتی که میریم تو روایات میبینیم گاهی گفتن امانت یعنی خلافت، امانت یعنی ولایت، امانت یعنی مسجود ملائکه شدن، امانت یعنی همون الستو ربکم میثاق، امانت یعنی... پس معلومه که همه اینا به یه چیز اشاره دارد با بیان مختلف. میشود آیات هم خانواده رو پیدا کرد و فهمید مقصود چیست. با 10 جور یه مطلب رو خدا بیان میکنه. لذا میگه که لقد صرفنا فی القرآن. تصریف یعنی گرداندن یه مطلب به زبانهای مختلف تا هر کس یه جورشو بتونه بفهمه. یعنی مثل این که طوائف انسانها در فهمشون مراتب دارن، برای هر مرتبه خداوند یه چیزی فرمود. اون کسی که با یه اشاره مسئله رو میفهمه، اون کسی که نه حالا اونقدرها سرعت ذهنی و انتقال نداره او هم بفهمه. لذا میگه ما با امثال فراوان حرفامون رو زدیم. پس این یه مسیر است. پس خدا راه را نبست، در خودش خود معنایی ایجاد کرد و این از فنون بلاغت قرآن است. یعنی کتابی است که خودش رو رمزگشایی میکند. میخوام اگر درباره همین چگونه قرآن از خودش رمزگشایی میکند اگر صحبت بکنیم، یه چند ساعت در اینجا مطلب است. مطلب علمی ها. پس یک کتاب اینجوری است من خدا رو پیدا نکردم، این که حرف مزخرفی است. ما خدا دم دست ما نیست که بریم بپرسیم کی گفته تو باید بری با خدا صحبت بکنی. وقتی که در قرآن هست که زمانی که شما در باره قرآن در باره چیزی اختلاف کردیم فرود دوه الالله، نه یعنی مثل حضرت موسی برو تو مثلا کوه طور، اونجا ما اونجا ایستادیم، تو بیا با ما صحبت بکن. اینه نمیخواد بگه، یعنی برو به طرف قرآن کتابشو باز کن بفهم. خدا خیلی بهت احترام کرده، عقلشون بهت داده و گفت برای اینکه تو بفهمی کافیست، همین کافیست برای اینکه انسان بفهمد. البته همه چیزهای قرآن را همه کس نمیتونن بفهمن. خود قرآن فرمود تلک الامثال نضربها للناس. ما این امثال رو برای مردم، ناس یعنی همه، برای حتی اونی که قبولم نداره. اما و ما یعقلها الا العالمون، این را نمیفهمن مگر عالمانش. خب شما عالم دارید در بالاخره هر قرنی دیگه، برید سراغ علمایتون، برید سراغ کسانی را که میفهمن. اگر خودم میفهمم که میفهمم، اگر نمیفهمم میرم سراغ دانشمندان خودش. پس راه باز است. این یه نکته. نکته دیگر، باز خود قرآن فرمود که قرآن، چون قرآن ساحتهای مختلف داره، پیامبر عظیم الشأن مفسر است. هم اولا میگه خودم مفسرم، یعنی کتابم رو به گونه‌ای تدوین کردم که اگر هیچ مفسر بیرونی هم نباشه، یه بخشای قدر متیقن اون رو همه بتوانن بفهمن و ازش استفاده بکنن.
بعد ما بیانناه للناس،
ما بیان کردیم برای الناس، لذا کتاب مبینه. اما بازم یه چیزایی داره که خب یعنی نمیشود، برای خاطر اینکه تعویل داره قرآن. و ما یعلم تعویلها الا الله و الراسخون فی العلم. بله، تعویل قرآن غیر از سطوح سطحی در واقع تفسیری قرآنه، اون بحثای تعویلاتشه که در امت اسلام این مسائلی که گفته شده مال امم پیشین در امت اسلام به چه صورته. خیلی خوب، تعویلات رو میخواهی برو سراغ پیغمبر. میگه ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی لتفسر، تا تو تفسیر بکنی. پس راه باز است، پیامبر مفسره. باز میگه خب پیامبرم بالاخره یه مدت در بین امت است. میگه بازم راهاتون نکردیم دیگه، لطف از این بالاتر. بازم میگه بل هو آیاتون بینات. ببینید چقدر جالبم، میگه آیات بینات است. بله برای همه مردم نه، اما فی صدور الذین اوتول علم. پس معلومه که یک اوتول علمی وجود دارن، سینه فراخی دارن که قرآن به عنوان آیات بینات در اون سینه ها نهادینه شده است. برید از اونا سوال بکنید، برید بپرسید. و لذا فرمود که فسألوا اهل الذکر، خب برید سوال بکنید. ان کنتم لا تعلمون، اگر شما خودتون نمیدونید و یا نمیتوانید که بدونید، اگر شما نمیتونید، خیلی خوب، اهل علم وجود داره، نیاز نیست که هر زمانی پیغمبر باشد. نه، بشر به اون بلوغی رسیده است که دیگه نیاز به پیغمبر به عنوان شخصی که ظاهر حی در میان امت باشه دیگه نیاز نداره. ببینید این احترامی است که خدا برای بشر قائل شده. پس بنابراین بازم راه را باز گذاشته، یعنی خودش رمزگشا هست. این یک، مال خود قرآن. دو، پیامبر رو مفسر معرفی کرده، کلمات پیامبر، احادیث پیامبر، احادیث نورانی پیامبر، باقیمون به عنوان تفسیر بر قرآن. و نکته دیگر، باز هم بشر را رها نکرده، قرآن را میگه من در سینه کسانی قرار دادم. ثم اورثنا الکتاب، بازم یه آیه دیگه، ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا. معلومه که یک عده‌ای رو خدا برگزید در بین بندگان خودش، عباد خودش، که این کتاب را به ارث به اونها داده، نه ارث مالی. اینجا همون فی صدور الذین اوتو العلم، اونایی که در سینه هایشون، یعنی در واقع این بر می گردد به اون دانش و اون، البته باز نه دانش بشری از نگاه ما، این مربوط به اهل بیت است و از نگاه اعتقادی ما این اهل بیت هستن که واجد این مقامات هستن، راسخان در علم هستن و کتاب هم به امانت نزد اونهاست. این کتاب نه یعنی اینایی که میگن شیعیان قائل هستن به این که بله امامشون پیششون یک قرآنی دیگه هست، نه خیر، همین قرآن هست، منتها با تمامش، با تمام ابعادش، یعنی با تمام تفسیرش، با تمام تأویلش، با تمام حقایقش، با تمام ظرافتش، چیزایی که ما ندیدیم و فعلا شاید یه بخشی رو فقط برای ما بیان کردن. پس راه برای فهم آیات الهی باز است. این که شما میگی شیعه چنان گفته، سنی چنان گفته، در مباحث فقهی که اصلا اینا مطرح نیست، برای خاطر اینکه مباحث فقهی مباحث جزئی است، اتفاقا اختلافات باعث رشد است، باعث کمال است، باعث ارتقای علمی است. مثل اینکه در هر دانشی عرض کنم که این اختلافات هست، این بگو مگوها هست، که این بگو مگوهای علمی هر دفعه بعد وقتی که نسل بعد میشنون چیز جدیدتر و راقیتر، در واقع با یه ارتقایی، این چیز، این که عیب نیست، این باعث کماله. اختلافات در این حد که داد و ستد علمی و از تویش به قول امیرالمؤمنین یولد و منه الصواب، ازش حرف حق تولید میشه، این که عین کماله، مال همه دانش. مگه دانش پزشکی الان اختلاف ندارن؟ اونا هم اختلاف دارن، اونا هم اتفاقا گاهی گیر میکنن، واقعا در تحیر واقع میشن، اما این به معنای این است که همچنان باید تلاش کرد، همچنان باید باز کرد، همچنان از این حالت ایستایی که بعضیا فکر میکنن باید وایستیم، از این حالت باید خارج شد و راه را ادامه داد و مسیر ادامه دارد. لذا هر نسلی نسبت به نسل قبل عالمتر است، آگاه‌تر است، حتی نسبت به مواضع دینی. الان ما حتی میشه گفت تا 10 سال قبل رو بگو، نه 1 قرن قبل، چون این الان دیگه سرعت علم به خاطر ابزار و خیلی چیزهای دیگه خیلی ناگهانی، یعنی رشد و جهش ناگهانی داره اتفاق میفته حتی در مسائل علمی. خب اینا از همین اصولی که دارن، ضوابطی که دارن، فرمولهایی که در همین متن دین است، دارن جزئیات رو کشف میکنن، واقعا دارن کشف میکنن، یعنی کشف میدانها و عرصه های ناشناختهی که برای علمای سابقین اصلا شاید بعضا حتی تصورش هم نمیکردن، اما الان دارن میفهمن. پس اختلافات در این هست که مشکلی نداره، هست، در همه علوم هست و باعث رشد و ارتقاست، اما برای بقیه چیزها نفس دخالت داره. چرا؟ برای اینکه بحث شرعیه، اینجا بحث تعصب مذهبیه، اینطور نیست که قرآن نفرموده باشه، نه، قرآن فرمود، خیلی هم روشن بیان کرد. و الان هم اگر کسی تمام پیش‌داوری های و اون تعصبات مذهبی خودش رو بذاره کنار، بره مستقیم از قرآن بپرسه، قرآن بهتون میگه اونایی که در سینه هایشون علوم علم کتاب هست، راسخونه در علم هستن، آدرس های قرآن بسیار روشن است، اینا چه کسانی هستن. بله، حالا چیزهای دیگه آمده، ما راه رو جای دیگه داریم میریم، اونا حرفای بشری است، نه اینکه خداوند کم گذاشته یا حجت در اینجا تمام نشده. فکر کنم کافی باشه.
بله، خیلی ممنون جناب سرستم. یه مسئله هم که هست در علوم مختلف، حالا اینا انتظار دارن که مثلا همه علوم قرآن خودشون همینجوری ابتدا به ظاهر انگار بفهمن بدون هیچ مقدمه علمی که خونده باشن، اما در علوم دیگه هم ما میبینیم که نیاز به جهد و تلاش داره. بله، فهمیدن مسائلی. بله، که
اصلا خود قرآن هم به همین صورت اشاره کرده که بله، در یک مرحله ای میگه که اینا تدبر نمی کنن. این تدبر نمی کنن به کی گفته؟ به کسانی گفته که زبان قرآن را قشنگم میفهمیدن. میگه یعنی قرآن یه چیزایی داره که با تدبر حاصل میشه. تدبر یعنی چی؟ یعنی نهایتش رو باید ببینی، چون دبر دیگه، یعنی یه چیزی را که اون آخرش رو، نتیجهش رو، خروجیش رو هم باید، یعنی تا اعماق اون باید بری تا چرا میگه لیتفقه فی الدین؟ این مگه کلمه قرآنی نیست؟ میگه یه عده باید برن نفر کنن، کوچ کنن، برن برای آموزش تا لیتفقه فی الدین، تا تفقه در دین پیدا کنن. تفقه یعنی چه؟ فقه. فقه یعنی فهم عمیق. پس معلومه که دین و متون دینی فهم ظاهری کفایت نمی کنه. فقیه رو چرا فقیه میگن؟ به چه کسی میگن فقیه؟ چه شیعه چه اهل سنت، به فقهایشون میگن فقیه. یعنی اینها تفقه در دین، یعنی فهم عمیق همراه با تدبر. لذا وقتی که فقیه میاد استنباط میکنه میگن استنباط با تا، تای دستدار به قولمون. استنباط چی؟ از نبط. نبط یعنی چه؟ نبط یعنی نقب زیرزمینی برای رسیدن به آب. پس باید خیلی عمیق ببین چه کلمه ای را استفاده کردن برای این که یه مطلبی را از متون بکشه بیرون. میگه مثل این که تو باید چاه بکنی، چاه عمیقم بکنی، به آبشم برسی. چرا؟ برای این که اون آب است که باعث حیات انسان است. واژه ها معنا داره. فقه لیتفقه، استنباط نبط و رسیدن در اعماق زمین، رسیدن به آب. خب شما که میخواهی به آب حیات علم برسی، دانش الهی برسی، باید نبط داشته باشی.
ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در آخر کثیر از آیات میفرماید ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار لأولی الالباب، نه برای همه.
بله، برای کسانی را که دارای لبن، عقلن، یعنی اندیشهشون رو به کار میگیرن. بله، یه کسی خودش رو تعطیل کرده، خب راحتش بذار بچرد به قول قرآن. بذار بچره، او داره مشغول چریدنشه. اما اونایی که مشغول در واقع فکرن، تفکرن، تدبرن، اونایی که قرآن میگه من با اونا صحبت میکنم، اونا چی؟ اونا راه باز است و با اندیشه خودشون، با پای اندیشه خودشون، با این راه هایی که وجود داره میرسن به حقایق.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. پس نباید خیلی زود قضاوت کرد و باید تلاش کرد، اجتهاد علمی کرد، برای اینکه در هر رشته علمی، نه فقط حالا علوم دینی، بخواییم به اون لب مطلب و مقصد مطلب برسیم. یه میان برنامه رو تقدیم نگاهاتون میکنیم و به هم کرد. Oh. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نژاد، یکی از مباحثی که وهابیا بهش اشاره کردن جدیدن و گفتن این که اگر ما در اصول شیعه میبینیم، حالا اصول فقه خودشون که میگن اگر روایتی خلاف قرآن باشه فضربوه و علل جدار، اون رو به دیوار بزنید حالا و بهش عمل نکنید. یه اشکالی کرده یکی از وهابی ها که اگر حدیثی ثابت بشه که از جانب معصومه و به قطعیت که اینطور نیستیه، اون حدیثی هستش که اینجور معنا میکنن که مطمئن باشید اگر حدیثی مفادش به قرآن نخوره از جانب ما نیست، ولی اگر ثابت بشه که یک حدیثی از همیت اهل بیت هست اینطور نیست. اگه موافق باشین شبهه شو ببینیم. بله. برگردیم شبهه رو با هم ببینیم.
حالا استاد احمد، حضرت عالی فرمودید که عرض اقوال الائمه بر قرآن، اقوال ائمه بر قرآن عرضی میشه، اگر مطابق قرآن بود پذیرفته میشه. ببخشید، برای حالا در بحث اصولی وقتی صحبت بشه این مقوله کاملا باطل و اشتباهه برای کسانی که قول امام را حجت بدونن، زیرا اگر استناد یک قول امام نسبت یک حدیث به امام ثابت بشه محاله که امام برخلاف قرآن سخن گفته بگه، که بیاییم حالا در قرآن بگیم که آیا امام مخالف قرآن سخن گفته یا سخن نگفته، این عذر بدتر از گناهه، یعنی میخواد ابرو درست کنه چشم کور میکنه. یا نسبت یک قول به امام ثابت شده هست یا ثابت نیست. اگر ثابت نیست هیچ، قول امام نیست، اما اگر ثابت شد دیگه عرضه کردن قول امام بر قرآن معنایی نداره که ما بگیم عرضی میکنیم بر قرآن، اگر مطابق قرآن بود میپذیریم، اگر نبود نمیپذیریم، چون در اون وقت اگر مخالف قرآن باشه یعنی امام با قرآن در تضاد بوده و مخالف قرآن سخن گفته.
بله جناب استاد رستم جان، ما همچین جنس مقالاتی رو بین آقایونی که اعتقاد دارن به این که خداوند به عدل خداوند معتقد نیستن، میگن هر کاری که خداوند میکنه عدله. ما مثلا میگیم که آقا خداوند عادلانه قضاوت میکنه، اما اون میگه نه، خداوند هر کاری بکنه عدل هستش. مثلا اگر در شاید ظلم هم بکنه، نه اون ظلم از نظر ما ظلم باشه، اما از دیدگاه خداوند همین درست باشه، شاید ظلمم بکنه. این یه مقدار انگار از اون جنس حرفیه که میخواد بگه بالاخره یعنی چی، یعنی این که اگر امام خلاف قرآن حرف بزنه و واسه ما ثابت شد، یعنی همچین فرضی اصلا فرض صحیح هست؟
عرض کنم که اولا بحث روایات عرض هم شیعیان نقل کردن، هم اهل سنت از پیغمبر نقل کردن، یعنی شهادت این که یک کلمه ای رو بخواهیم به عنوان حدیث بپذیریم، این رو خب راهایی داره. ما که الان دسترسی به پیامبر که نداریم، الان دسترسی به خود معصوم که نداریم، ایشون چنان حرف میزنه که مثل این که امام هست و همه الان داره حرف میزنه. بله، اگر آدم تو جلسه امام بشیند و امام مستقیم حرف بزند، اون وقت میگیم که صادر شده از معصوم و تمام. اما اینجا بحث عرضه حدیث است، یعنی حدیثی که منسوب به یک امام یا معصوم یا پیامبر مثلا شده، این حدیث را برای این که سنجش بکنیم با معیار قرآن سنجش میکنیم. اولا یه تناقضی در حرفای اینها من، اگر شیعه احادیث عرضه رو میپذیرد، در واقع کفه ترازو سنگینترش رو کدوم قرار داده؟ حدیث قرار داده یا قرآن قرار داده؟ قرآن قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اومده میگه که من احادیثی که به من میرسد، من که تو جلسه امام نیستم که، احادیثی که از کتاب‌ها، از منابع، از روات دست من میرسد، پس واسطه داره. این حدیث رو برای اینکه ببینم آیا از امام صادر شد یا نشد چه کار میکنم؟ میگم اینو میبرم عرضه میکنم بر قرآن، عرضه بر قرآن میکنم. چرا؟ برای اینکه من قرآنم همین است. اینا نمیگن که شیعه میگه یه قرآن دیگه دارم، خوب عنایت بکنید.
بله.
اینا وقتی که اونجا که میرسن میگن شیعه اصلا این قرآن قبول نداره، میگیم آقا از یک طرف پس چرا داری این اشکال رو به ما میگیری؟ ما که قرآن دیگه که نداریم، همین قرآن است دیگه. میگه عرضه بر قرآن بکنی یعنی چی؟ یعنی عرضه بر همین آیاتی که در سوره ها هست و در همین آیات خونده میشه و تلاوت میشه و در نمازها، در ماه مبارک رمضان، در ایام دیگه، این همه حافظان قرآن همین است دیگه. یعنی این ادعایی که شما میکنین، ادعا از کجاست؟ پس معلومه که شیعه اینقدر خودتون دارید میگید. این اشکال عرضه را اگر به ما بگیرید، یعنی دارید پس اون حرف سابقتون را نقض میکنید. شما که گفتید که شیعیان قبول ندارن قرآن را، حالا میایید به ما اشکال میگیرید، میگی شیعیان احادیث امامشون را بر قرآن عرضه میکنن. یعنی انقدر قبولش دارن که احادیث مشکوک رو، احادیث منسوب رو با معیار قرآن میسنجن. پس خیلی دارن به قرآن بها میدن. خوب انعاد بکنید این تناقض حرفشون رو خودشون هم متوجه نیستن که دوچار چه بدفهمی شدن. بالاخره اون اشکال تحریف رو شما نسبت به شیعه میخوای بدی یا اشکال عرضه بر قرآن رو؟ ببینید این دوتا ضد همه، یعنی خودشون نافی یکی دیگر است. پس معلومه که یکی از این دوتا نسبتی که شما دارید میدید، یکی از اینا حداقل باید غلط باشه و اینو خودشون توجه ندارن، یعنی ملتزم به این نیستن یا ملتفت به این حرفشون نیستن، به لازمه حرفشون نیستن. حالا این اولا. اما ثانیاً همونطوری که عرض کردم، احادیث عرضه که فقط مال شیعه نیست. خیلی خوب، همین اشکالی که گرفتی اومده دو طرف کرده، حرف امام یا حرف امام هست که اگه حرف امام باشه مخالف قرآن نیست، یا حرف امام نیست خب اگه حرف امام نباشه که ما اصلا کاری نداریم. ما که گفتیم آقا تازه ما داریم با این عرضه میفهمیم که آیا حرف امام هست یا نیست. ما تازه میخواهیم ببریم عرضه بر قرآن بکنیم تا بفهمیم این قرینه میشود بر اثبات این مطلب که این حدیث حدیث امام باشد، صادر از معصوم باشه یا نه. حالا آقا نمیفهمه و ناشیانه داره دخالت میکنه در مسئله اصولی و اصلا نمیدونه در اصول چه خبره، بحث احادیث عرضه دنبال چیه، دنبال حرفی است که ثابت شده صدورش از معصوم، یا تازه میخواهد یک قرینه‌ای به دست بیارد برای اثبات صدورش. اینی که متوجه نشد. حالا که متوجه نشد بیایم از اون طرف. خیلی خوب، شما درباره پیامبر بفرمایید این روایاتی که خودتون دارید چی کار میکنید؟ روایات ما رو بذار کنار، اول روایات خودت جواب بده. یعنی پیامبر در منابع اهل سنت هم هست، این احادیث عرضی فراوان هم هست. بعضی البته ایراداتی گرفتن به احادیث عرضه خود علمای اهل سنت، مثلا هیتمی در فرض کتاب خودش ایراد میگیره، بعضی اینا رو میگه اینا خیلی قابل قبول هست یا نیست، اشکالاتی دارن، اما خیلیشون قبول دارن، بسیار از مفسران هم قبول دارن. و پیامبر با الفاظ گوناگون، مثلا دارد که این در کتاب متقی هندی هم هست، کنز الامال، میگد که معمولا صحبت اینه جناب آقای شکرانی، نمیگد که حدیث من را عرضه بکنید، میگه وقتی که برای شما یه حدیثی رو نقل کردن، رواتی می آین، در واقع پس معلومه که عرضه کلام پیغمبر نیست، عرضه کلامی است که نسبت داده شده به پیغمبر توسط یک راوی. میگه اگر یک همچه حدیثی به شما رسید برای اینکه بفهمید که واقعا حرف من هست یا نیست، یک قرینه‌ای دستتون بیاد، میگه خب کتاب خدا که پیشتونه، شما با معیار کتاب خدا حدیث را بسنجید. بله دوستان زحمت کشیدن. ببینید میگه که یا رسول الله، حالا این من این قسمت از عبارت رو میخوام، این قسمت از عبارت رو که ظاهرا از کنز الامال متقی هندی آوردن. بله بله درسته، از کنز الاماله. میگه پیامبر فرمود، حالا میاد میگه که بله از پیامبر سوال میکنه ما در اون روز چه بکنیم، اینجاشو کار داریم. میگه اعرضوا حدیثی علی الکتاب، کتاب منظور قرآن است، عرضه بکنید حدیث مرا بر کتاب، فما وافقه فهو منی و انا قلته. حدیثی که موافق کتاب شد اون رو من گفتم، اون درست است. و اما اگر مخالف کتاب شد، ببین حدیثی بعدی هم همینطور است.
نه این که امکان داره من بگم و مخالف کتاب باشه،
نه نه، میگه که ببینی اون حدیث بعدی اتفاقا حدیث دوم
کرده که درسته. امام میتونه اینجوری بگه.
نه نه ببین، تازه هنوز اثبات نشده، تازه میریم برای اثباتش. ببینید حدیث بعدی چی میگه. میگه انهو، دوستان حدیث بعدی رو یه مقدار جلوتر احسن تو، میگه که برای شما احادیثی میاد، فما اتاکم من حدیثی. ببین اتاکم یعنی خبری به شما رسیده از حدیث من پیغمبر، فقر او، فما اتاکم من حدیثی فقر او کتاب الله و اعتبروه، یعنی این رو بسنجید به کتاب خداوند و کتاب خدا رو باز بکنید. میگه فما وافق کتاب الله فانا قلتهو، اونی که موافق کتاب شد من گفتم، و ما لم یوافق کتاب الله فلم اقله. خب این رو کی روایت کرده؟ حدیث بعدی هم همینطور. ببینید حدیث 940 و 994 میگه ستکون و عنی روات، یعنی از طرف من راویانی میان، اینا روایت میکنن، روایتگرن. میگه یروون الحدیث، حدیث روایت میکنن، شما چه کارش بکنید؟ فاعرضوه علی القرآن، اینو عرضه بکنید. ده ها روایت، حالا ما سه تاشو خوندیم، از منابع اهل سنت دارید، پیغمبر فرمود، شما خودتونم دارید نقد میکنید، اگر شما خودتون سنی میدونید. حالا ما در این که اینا اصلا مذهبی دارن ندارن وهابیا در شک و تردیدیم، اما حالا اگر شما خودتون رو سنی میدونید و این ادعا را دارید، خب این احادیث پیغمبر چی میگید؟ اشکال گرفتن ساده است. اما بدونید، بله دوستان حالا روایات دیگر هم آوردن، این هم روایاتیست، همه هم یه چیزی میگه، یعنی در واقع همه میخواد اینو بگه که پیامبر ما این همه روایت دارید. جالبه، بیهقی با نمیدونم طرق گوناگون اسانید مختلف اومده این روایات رو جمع کرده، یک کتاب خودش. خب شما این همه روایت دارید، دو تاش اشکال بگیرید سندن، چهار تاش اشکال بگیرید متنن، بالاخره وقتی که روایات با این حد از تواتر و نقل‌های مختلف داره میاد، در کتاب‌ها داره می‌نشینه، شما نمیتونی انکارش بکنی. این بحث تواتر روایات در اینجا هست. خیلی خوب، شما پس احادیث عرضه رو شما هم دارید، خب چیکار می‌خوای بکنی؟ گیر دادی به شیعه؟ یا از کتاب خودت و منابع خودت اطلاعاتت اینقدر نیست که بدانی و بفهمی، یا اینکه از روی عناد است، میدونی در کتاب خودت هست، چشم میپوشی، اما ایراد رو متوجه شیعه میکنی، میگه امامان شیعه اونجوری گفتن. بله بازم دوستان از سنن دارقطنی آوردن، اینم همینطور. فما جاءکم موافقا لکتاب الله ولسنتی فهو منی. ببینید جاءکم، نه اینکه لزوما از من صادر شد، خبر به شما رسید، اگر دیدید موافق کتاب الله است بگیرید، او از منه. و ما جاءکم مخالفا لکتاب الله ولسنتی فلیس منی. و همینجور احادیثی دیگه میگم. حالا شما اگر یکی چهار تا از این احادیث رو گیرم بدید، مثلا بگه آقا این فلانی ضعیفه، فلانی نمیدونم مشکل داره، فلانی متروکه، فلانی مجهول، خیلی خوب، چند تا روایت رو میتونی اینجوری گیر بدی؟ وقتی که کثرت طرق داری و تعدد منابع داری و کثرت از کنم که سند، نمیتونی این کار بکنی. بالاخره معلومه که یه همچه روایتی از پیغمبر صادر شد، مثل حدیث 12 خلیفه، و نتونستن این کارش بکنن. چجوری میخوای این کارش بکنن؟ وقتی که فقط صحیح بخاری میاد در 10-11 جا اینو نقلش میکنه، پس قابل این کار نیست. پس باید یه فکری کرد برای معناش. این از متواترات است. پس این که بیاییم به شیعه بگیم چرا امامت، آیا فلان، آیا چنان، این اصلا معنا نداره، برای خاطر اینکه این اشکال اگر اشکال است مشترک الوروده، شما خودتون رو باید بیاید جواب بدید. این اشکال میشه در واقع جواب نقضی. ما البته جواب داریم، جوابش هم دادیم، این که اینی که داره میگه در واقع حدیث اثبات نشده رو داره میگه. میگه برای اینکه بفهمی این حدیث واقعا حدیث هست، صادر از معصوم و از امام یا از پیغمبر هست یا نه، یه راه، یکی از راه‌ها، البته راه‌ها متعدده برای شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، اما یکی از راه‌ها این است که عرض بر قرآنش بکنی. اون وقت معلومی که قرآن کفش محکمه، قبولش داری. وقتی که شما میگی به قرآن عرضه بکن، پس معلوم است که من قائلم به این که قرآن تحریف نشد، چون اگر قائل باشم به این که قرآن تحریف شد، احادیث عرضی بی‌معنا میشه. یعنی این به شرطی است که من برای قرآن حفظ و صیانت، همونی که فرمود انا له لحافظون، ما حتما حفظش میکنیم، باید برای قرآن این صیانت رو حتما من معتقد باشم. پس بنابراین جنبندی مطلب این است که این اشکال مشترک است، اگر اشکال باشه. و ثانیاً این که این حرف به معنای این است که ما یک راهی است برای اثبات صدور حدیث از امام یا عدم صدورش، یکی از راه ها این است.
یکی از سوالاتی هم که الله تو باید جواب بدن این که آیا اینها به احادیثی هم که واسهشون ثابت شده از پیغمبر عمل کردن یا النص و الاجتهاد اومدن درست کردن و اینها که؟
بله ببینید، در بحثای علمی تر اینجا هست، آیا اصلا امام میشود که مخالف صریح نسبت به قرآن داشته باشه؟ اصلا یه بحث است. یه جاهای محتمل است مخالفتش مخالفت با قرآن نیست، بلکه مخالفت بدوی و زهری هست. اون ممکنه به خاطر یه مصالحی باشد که حالا به خاطر وضعیتی که اهل بیت گاهی درش قرار می گرفتن، تقیه مثلا یکی از اون چیزها بوده. خب اهل بیت خودشون می فرموده، اما بعدن می فرمودن که اینا تقیه ایست، یا نشانه هایی می گذاشتن که نشانه های در واقع برای اهلش یک نشانه هایی بود برای اینکه این رو تقیتن فرموده. خب اینا خیلی نادر هست، یعنی به شدت نادره و لذا اصلا قابل اعتماد نادر و کل معدومه.
اما در میان اهل سنت بسیاره. سیره خلفا رو شما نگاه بکنید ببینید که در مخالفت
اون مخالفت سریع داشتن به خاطر مبنایشون. مبنایشون این بود که میشود، چرا؟ برای اینکه پیغمبر یه چیزایی رو فرموده، مثلا حکم حکومتی بوده، مثل همینی که گفتن که دو چیز حلال در زمان پیغمبر بود که من حرامش کردم، متعتان محللتان کانتا اند عهد رسول الله یا عهد رسول الله و انا احرمهما. پس بنابراین اینجوری هم هست، یعنی مخالفت صریح، اون مخالفت صریح که در اونجا هست، النص و الاجتهادی که جناب عرض کنم که علامه نوشته، خب از اون چیزهایی است که خیلی ارزشمنده و این موارد رو احصا کرده.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، ممنون از اینکه زحمت کشیدید و این پیچیدگی‌ها رو برای ما توضیح دادید. یه میان برنامه‌ای رو با هم می‌بینیم از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق ارتباط تلفنی و برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمتتون هستیم. میان برنامه رو ببینید.
می‌خونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، می‌خونم هر سر سلام الله على سيدنا المظلوم، میخونم هر سهر آروم سلام الله على سيدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا 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 جان من، کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، میخونم هر سر آروم سلام الله علیه
دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میخونم هر سحر آروم سلام علی سیدم المظلوم، میخونم هر سحر آروم سلام علی سیدم المظلوم، میخونم هر سحر آروم سلام علی سیدنا المظلوم.
السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با تماس های شما در خدمتون هستیم. اولین تماس جناب آقای بهرامی از سرود. آقای بهرامی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم. آقای بهرامی سلام علیکم.
سوالم در رابطه با آیه 7 سوره طارق و آیه 2 سوره مجادله می باشه.
بفرمایید.
زوجی هستن که می خواهند صاحب بچه شوند، اما همسر این مرد به علت ضعیف بودن رحمش نمی تواند باردار شوند. به مراکز ناباروری مراجعه می کنند. متخصصین آن مرکز اسم مرد با تخمک زن پس از بارور کردن و عمل لها به خانمی که رحمش را به آنها اجاره داده با سوزن مخصوص وارد میکنند. همین خانم پس از گذراندن دوران بارداری بچه را به دنیا میآورند. بعد از تولد کودک را به زن دیگری میدهند تا به مدت معلوم شیر دهند. تازه با توجه به مراتب مزدور کودک دارای سه مادر میشود: مادری که تخمک داده، مادری که او را به دنیا آورده و مادری که او را شیر داده. حال استاد محترم عنایت بفرمایید. وضعیت این کودک را با سه مادرش برابر قوانین شهر مقدس اسلام چگونه خواهد بود؟
جناب آقای بهرامی سوالتون، حالا نمیدونم سوال قرآنی بپرسیم ممنون میشم. آیه قرآنی رو شما اشاره کردید، آیه 7 طارق و آیه 2 مجادله، این رو اگر بفرمایی ربطش با این دوتا آیه رو.
ربطش اینه که آیه طارق سوره 7 طارق میگه که بچه از چی میاد؟ از پشت مادر و سینه، از سینه مادر و پشت پدران.
درست.
دو سوره مجادله.
بله.
در رابطه با مجادله اون خانم هست که با میان خدمت پیغمبر، پیغمبر میگوید مادر بچه کسی است که او را زانده، یعنی به دنیا آورده. حالا این یه خانه مراجعه میکنه به مراکز بارداری، باروری، ناباروری.
بله.
نمیدونه رحم ضعیفه، نمیدونه بچه نگه داره. تخمک همین خانمه با اصرار به مرد شوهرش میگیرن، امان لغان انجام میدن، میزنن یه رحم خانومی که رحمش اجاره داره. این خانوم بعد از 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه بچه را به دنیا میاد. بچه را بعد به علت که اینا شیر میخوابش بدن میدن این خانومی که شیر داره، خانوم بچه را شیر میده. حالا با توجه به عرایز سه تا کودک، سه تا مادر داره.
بله.
یکی
خیلی ممنون متوجه شده. توضیح میده. در خدمت شما هستیم. سلامت بشید. دوستان اگر تماس بعدی رو هم بفرمایند وگرنه ما بریم سوال آقای بهرامی رو جواب بدیم تا تماس های بعدی آماده باشن. بله. بله جناب استاد رستم نجات، در مورد آیه 7 سوره طارق که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یخرج من بین الصلب و الترائب، و این مدلی که الان فرمودن که انتقال پیدا میکنه به یک شخص ثالثی، بالاخره کدومش مادر؟ با توجه به آیه دوم سوره مجادله که دوستان اگر آیه دوم سوره مجادله رو هم الان بیانن، در مورد بحث زهار صحبت میکنه قرآن، چطور میشه؟ چرا قرآن میگه یخرج من بین الصلب و الترائب، بعد از این ور میگه کسانی که الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم؟ توضیح بفرمایید.
بله، ببینید یک بحث فقهی داریم که مثلا بحث محرمیت، این که مادر، البته مادر فقط یکی نیست، والده یکی هست، اما مادر در نگاه قرآن به عرض کنم که مثلا مادر حضرت یوسف ابویه تعبیر شده، با اینکه مادر حضرت یوسف فوت کرده بود اون موقع، اون موقعی که وقتی که برمیگردد و حضرت یعقوب با پسرش مواجه میشه، میگه ابویه خودش رو به عرش یعنی روی تخت نشان، اون ابوی نامادریش بوده، حالا پدرش که پدر بوده، نامادریش رو به عنوان ابوی تعبیر کرده، یعنی نامادری رو قرآن به جای مادر در واقع آورده و در تعبیر ابوین با یه تثنیه او را هم منظور کرده.
در مورد آبا و والد هم همینو داریم؟
همینو داریم، بله، یعنی اون یک کلمه اعمیست، بله. ابوین نسبت به والدین، ولی وقتی که والد یا والده گفته میشه و ما مثلا و ما ولد و والدین و ما ولد و والد که میگن، اونجا دیگه واقعا مراد والد طبیعی است. و الا مثلا در روایات هم همینطور، در روایات هم داریم که گاهی گفته میشه، میگه که انما الآبا ثلاثه،
ابون ولدک،
بله، اون ابون ولدک، اونی که والدت هست، اون پدری را که زوجک یعنی در واقع پدر خانم، و ابن علمک اونی که پدر علمیت هست، همه رو میگه آبا. پس بنابراین میخوام بگم که واژه ها رو در جای خود باید قرار داد. یه وقتی میگه که این امهاتکم، مادران شما نیستن مگر اونایی که شما از اونها متولد شدید. خب این داره مادر واقعی رو میگه، مادر حقیقی رو میگه، ولی مادر مقام زیادن، یعنی مثلا درباره زنان پیامبر تعبیر شده چی؟ تعبیر شده ام المؤمنین و ازواجه امهاتکم، یعنی ازواج یعنی همسران پیامبر، ام اونجا تعبیر به ام شده، در حالی که والده نیستن، والده اون مادر حقیقی رو میگن، اما ام و اب یه مقدار توسعه داره. خب این رو میخواستم حالا به عنوان تکمله یه بحث عرض بکنم. اما اونی که در سوره طارق هست، اون داره از مائده فقه حرف میزند، نه از فرزند. میگه ما، چون قبل از اون داره سوال میکنه که انسان باید ببیند مما خلق، از چه چیزی خلق شده. میگه خلق من ما این دافق، از آب دافق خلق شده. اون آب دافق رو داره میگه، یعنی همونی که بر میدارند و میدارند در رحم اجاره ای رو داره میگه، نه فرزند، اون هنوز فرزند نشده، این ماه، آبه، آب دافقه، آب دفع شده هست. میگه اون آب دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. اینجا دیگه قرآن اومده در واقع کالبد شکافی کرده، میگه اون آب دافقی که بعدن میره در یه جایی در یه بستری قرار میگیره به نام رحم، میخواد رحم مادر حقیقیش باشه، میخواد رحم هر کسی باشه، اصلا میخواد در یک عرض کنم که دستگاه بیرونی باشه، فرق نمیکنه، یعنی در یک مثل این عرض کنم خدمتتون که دستگاه هایی هست که خارج رحم، مثلا بچه رو در همون وضعیتی که در رحم هست از حیث حرارت، از حیث دما، از حیث چیزهای دیگه بزرگش بکنن، که ما اینکه علم الان داره به این مسئله نزدیک میشه. پس ببینید دارد میگه که اون ماء دافق از کجا سرچشمه گرفته؟ سرچشمه های درونیش رو میگه خارج میشه از بین صلب پشت و ترائب. ترائب هم سینه رو میگن. حالا این دیگه مسئله پزشکیست، برن حلش بکنن. قرآن اینجوری فرموده. پس بنابراین نمیخواد بگه فرزند. فرزند که از اونجا نمیاد. فرزند از رحم مادر خارج میشه. فرزند که خروجش از بین صلب و ترائب نیست که. پس اون آب را داره میگه، اون آبی که بعدن منشأ میشه برای فرزند. پس بنابراین هیچ منافاتی نداره. اما حکم فقهی اینا چیه؟ خب اختلاف است در ارتباط با حکم فقهیش، باید هر کسی به مرجع خودش مراجعه بکنه. ما بحث قرآنیش رو پاسخ دادیم، بحث فقهیش مربوط میشه به جلسه احکام و مربوط میشه به فتوای هر مرجع.
بله خیلی ممنون. سوال پیامکی که برامون فرستادن جناب آقای مهدوی از فارس، چگونه است که موچه‌ای به پیامبری میگوید بیشعور و همین را خداوند در قرآنش نقل کرده و هیچ انکار و یا ردی هم نکرده؟
بله عرض کنم که این آیه رو دوستان زحمت بکشن، در قرآن داریم که بله این رو شما
لا یحتمن نکن جنود سلیمان.
بله،
شما رو
میگه اون نمل،
بله
به
قالت النمله،
بله اون نمل به بقیه نمل ها گفت که یا ایها النمل ظاهرا ادخلوا مساکنکم، اینطوری که تو ذهن منه، یعنی وارد لونه های خودتون بشید. میگه یه مورچه به بقیه مورچگان فرمود که ادخلوا مساکنکم، وارد بشید.
لا یحتمنکم سلیمان،
بله لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، یعنی تا مبادا سلیمان و جنودش شما را زیر پاهایشون بگیرن
و هم لا یشعرون.
این سوال کننده خیال کرده که و هم لا یشعرون یعنی توی مثلا آدم بیشعور هستی، مثلا توهین کرده. نه توهین نیست، بلکه معناش این است که
خبری حواسشون نیست.
بله در حالی که شما را نمیبینن، چون آدمی که رو سوار بر مرکبه مورچه زیر پاشه که نمیتونه ببینه، خیلی کمه که آدم بتونه تازه ببینه، مگر اینکه خیلی زیاد باشن آدم یه جمعیتی اینا رو ببینه. بله دوستان زحمت کشیدن. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، یعنی یه معنای دقیقی داره، یعنی اگر سلیمان و جنودش ببینن شما را این کار را نمی کنن. اما چون نمی بینن و نمی دانن که شما زیر دست و پا هستید، یه وقتی شما را زیر مرکبهای خودشون و پاهای خودشون له می کنن. پس بنابراین اینجا بحث توهین نیست که این بله یه حیوانی مثلا به یک پیامبر خدایی توهین کرده، خدا هم گرفته همینجوری نقلش کرده. اون مثلا فرض بفرمایید اینطوری، اون نفهمیده چرا خدا اومده نقلش کرده، سوال اینجوری میشه.
ردی هم پشتش،
ردش هم که نکرده بلست. یعنی مثل که قبول کرده خدا، چون ما قبلا هم اینو گفتیم بله. اگر خداوند یه مطلبی را ناصحیح از کسی نقل بکند، یا باید ردش بکند یعنی به طور صریح، یا اصلا نقل نمی کند. این که نقل کرد و ردعی و انکاری نکرده معلومه که قبول داره. خب چطور میشه؟ جواب اینجا و هم لا یشعرون اصلا توهین نیست. و هم لا یشعرون یعنی در حالی که سلیمان خبر ندارد، جنودش نمی دانن و شما را نمی بینن، شما را زیر پا بگیرن تا مبادا این اتفاق بیفته، لذا برید داخل لونه هاتون.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. تماس بعدی آقا صمد از فارس. آقا صمد سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه شما رو دارم میبینم و انرژی میگیرم، به عنوان یه مسلمان یه شیعه لذت میبرم.
در خدمتتون هستیم.
از کنم حضورتون که من از صمد تقی هستم، از شهرستان اقلید استان فارس. نوشته یکی از بچه من یه سوالی کرد، من گفتم متن عربیش میپرسم، آدرس از من میخواد. ای پیامبر نیستی تا ببینی کفار کارهایی را خواهند کرد که اگر بودی و میدیدی به حیرت میستادی. این میگه کجای قرآنه؟ آیا مال قرآنه؟ تو کدام سوره هست؟ آدرس داره؟
بله جمله رو دوباره میفرمایید. ای پیامبر نیستی تا ببینی
کفار کارهایی خواهند کرد که اگر بودی و میدیدی به حیرت میستادی.
بله خیلی ممنون، تشکر.
این برداشت فارسی من از عربی اون می‌خواستم، متن عربیش تو قرآن هست یا جای دیگه؟ آدرس می‌خواستم.
خیلی ممنون، تشکر.
چون بگی تو خود قرآن میگی، پس کجا قرآن، کدوم سوره؟
بله متشکرم.
امری نداری؟
سلامت باشید. تشکر. بله جناب استاد، این پیامبر نیستی تا ببینید کفار کارهایی خواهند کرد؟
نه، چنین آیه‌ای که در قرآن که نداریم. شما سراغ
بله دارید. ما دیگه حالا نزدیکترین چیزی که بخوایم به این بگیم، ازار ایتهم تعجبو که اجسامهم کأنهم خشب مسنده بکنم
دیگه. نه، این آخه یه عبارت دیگه داره میگه. بله، اون عبارت یه چیز دیگه است. این دارد میگه که تو نیستی که ببینی کفار یه کارهایی خواهند کرد در آینده ها. که این اصلا اون نیست، اونی که حضرت عالی میخونید اون آیه، و اگر باشی مثلا خیلی تعجب میکنی. البته در احادیث خود پیامبر شبیه این هست، خود پیامبر به امت داره میگه که در آینده اتفاقاتی میفته، مثلا درباره فتنه های آخر الزمان. خود روایات زیادی داریم که برخی از علمای اهل سنت اصلا کتاب الفتن کتاب‌های مستقلشونه، یعنی تکنگاری دارن. بعضی هم ضمن کتاب‌های خودشون اینا رو دارن. بله، در اونجا روایات زیادی داریم که مضموناً به این عبارت نزدیکه، که مثلا طرف میگه که نمیدونم مرکب‌های اینجوری سوار میشن. اونم درباره کفار نیست، درباره آیندگان است به طور کلی، که مثلا چه هستن. بعد طرف مثل حضرت عرض کنم که گاهی میگه که عمار پرسید، گاهی میگه سلیمان مثلا پرسید، سلمان پرسید، معذرت میخوام. گاهی افراد دیگه مثلا میگن آقا مگه میشه چنین چیزی؟ بعد پیامبر میفرماید که نه، عجیب تر از اینم میشه. عبارات از این دست داری.
بله جناب استاد، مثلا میشه سلام علیکم، در قرآن کریم آمده است که این قرآن برای هدایت متقین نازل شده است، منظور چیست؟ متقین چه کسانی هستند؟ آقای منصوری از تهران.
بله، هدن للمتقین، قرآن که برای ناس نازل شده، این رو توجه داشته باشیم. هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان در سوره بقره داریم، راجع به همین قرآن هست، میگه قرآن برای ناسه و زیادم داریم، لذا ایها الناس یا ایها الناس، تعابیر از این دست زیاد داریم. و سوره ناس هم به همین صورت، بازم معلومه که مخاطب ناسن، لذا درباره پیامبر گفته می شود که پیامبر رو ما برای ناس یا برای کافه یا برای همه نازل کردیم و فرستادیم، قرآن رو نازل کردیم، پیامبر رو فرستادیم. پس بنابراین قرآن اصالتاً برای همه هست. انا ارسلناک، ما تو را رسول فرستادیم، میگه که برای مردم عموماً، اونم میگه کافتن، کافتن که میگه یا جمیعاً که میگه یعنی همه دیگه، متقین و غیر متقین ندارن. اما در بعضی از آیات قرآن اومده، مثلا در همین اول سوره بقره اومده هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که منظور همین قرآنه، میگه ریبی و شکی درش نیست که یعنی از جانب خداست، هدن للمتقین، این هدایت برای متقینه. چطور شد؟ بالاخره هدن للناس یا هدن للمتقینه. میگیم اینجا به این اعتباره قرآن میاد برای ناس، اما نهایتاً چه کسانی ازش استفاده میکنن؟ بهرمندان از این قرآن متقین هستن. پس بنابراین این قرآن برای ناس آمد، اما همه به این قرآن پاسخ مثبت نمیدن، لذا نهایتاً این رو اگر یک لام اگر بود میگفتیم لام غایته، این به منزله لام غایته، لام غایت یعنی نشون میده عاقبت امر رو، من برای همه این کار رو کردم، اما چه کسانی نهایتاً استفاده میکنن؟ فقط متقین.
آیا به معنای درجات خاص از هدایت هم هست که هدن للناس برای همه هست، اما هدن للمتقین یه هدایت ویژه‌ای برای متقین داره؟
در این جور عبارات چون درباره خود قرآنه، هر دو هم با واژه هدن اومده، یعنی در همین سوره بقره که هدن للمتقینه، در همین سوره بقره هدن للناس هم اومده. هر دو هم درباره قرآنه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اونجا میاد میگه که هدن للناس. آقا این در همون سوره بقره است، یعنی در همون سوره است که همون هدن للمتقین هم اومده. خب ببینید در این که اون متقین، هدن للمتقین به چه معناست؟ چرا؟ یه گفتگوهایی هست که به نوعی نشون میده که این تقوا به معنای تقوای بعد از قبول نیست، بلکه تقوای قبل از قبول اسلام است. یه اقوالی اینطوری میگه، اگر اون باشه به معنای همون ناس میشه. یعنی چی؟ یعنی در بین مردم یک تقوای ابتدایی برای همه هست، یعنی یک تقوای فطری بهش میگن. یه تقوای فطری وجود داره. الان مسلمان نیست، مشرکه. به سویه هم ابو لهب مشرکه، هم ابو جهل مشرکه، هم بقیه مثلا قریشیان مشرک هستن. اما یک عده مثل حضرت حمزه، مثل حضرت حمزه میاد قبول میکنه، حتی به درجات عالی شهادت و سید الشهدای قبل سید الشهدای کربلا میرسه. اما یکی مثل ابو جهل، ابو لهب از اعمام پیامبر هستن، اما اونجوری میمونن.
ولی یزید الظالمین الا خسارا.
ببینید اینجا چی میگیم؟ میگیم که جناب حمزه سید و شهدا قبل از اینکه مسلمان هم بشود حق طلب بود، یه تقوای ابتدایی داشت و همون حق طلبی باعث شد که قبول کرد. اما ابو جهل و ابو لهب چطور؟ نه، اون تقوای ابتدایی رو هم نداشتن. پس لناس است، اما لناس یک عده، یک در واقع تقوای ابتدایی قبل از قبول اسلام را دارن که با همون تقوای ابتدایی و با همون در واقع لبه گفتن به اون ندای فطرت خودشون به تقوای بعدی هم میرسن. لذا میگه اونهایی را که هدایت میشن زدناهم هدا، ما هدایت بیشتری، هدایت بیشتر از چه طریقی؟ از طریق باز همین قرآن است.
انهم فتیتون آمنوا بربه فزدناهم هدا،
فزدناهم هدا. درباره این هست، درباره دیگران هم هست، درباره
همونطوری که بالعکس فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا،
مرضان از اون طرف هم همینطوری. یعنی کسی که قرآن میاد، یک کسی که اون ندای ابتدایی فطرتش همچنان روشن هست، او وقتی که پاسخ میده هدایت روی هدایت، لذا میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی مرحله دقیقتر، مرحله عمیقتر، هدایت یافته تر. و اونی را که در مقابلش موضع میگیره، اون همونی میشه که لا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی او خسارتش به خاطر همین نزول قرآنه. قرآن که نیامده بود، او در مقابل قرآنی نبود که بایستد. لزام
فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به،
کفروا به. این ببینید این کفر غیر از اون کفر اول است، غیر از اون کفریست که خودشون دوچارش هستن. این در واقع یک کفریست مضاف بر اون شرکشون که در مقابل قرآن و پیامبر جبهه میگیره.
بله، سوال بعدی که پرسیدم، قرآن تقلید یهود و نصارا از علمایشون رو شرک میداند، پس چطور شیعه قائل به تقلید است؟
بله، ظاهرا مرادشون اون آیه است که میگه الذین اتخذوا، یا اگر حالا عبارت جور دیگه است،
اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله،
ممکنه این آیه باشه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. خب اگر این آیه باشه، ببینید اینجا من دون الله داره، تقلید نیست، بحث تقلید اصلا نیست. اینجا در واقع احبار و رهبانشون رو من دون الله، یعنی در مسیری غیر از خدا، غیر از رضایت خدا، ارباب خودشون قرار دادن. لذا در روایات ما هم هست، اینها یعنی یهود که عالمانشون احبار هستن و نصارا که به تعبیر قرآن دانشمندانشون و علمایشون رهبانان هستن، اینها احبار و رهبان یعنی دانشمندان خودشون را اربابن من دون الله، رب قرار دادن. یعنی چی رب قرار دادن؟ یعنی اینا رو صاحب شریعت قرار دادن. در روایات ما اومده اهل بیت معنا کردن صاحب شریعت یعنی چه؟ یعنی اینا رو صاحب حلال و حرام، که اینا میتوانن مثلا فتوا بدن، حلال خدا رو حرام بکنن، حرام خدا رو حلال بکنن. در حالی را که آنچه که شیعه میگوید اولا مال شیعه نیست، بحث تقلید مال همه هست، مال بشر است. ما بارها گفتیم الان در بحث کرونا همه جهان دارن یک کار رو انجام میدن. البته همه که میگم یعنی اونایی که دارن انجام میدن، مثلا رعایت مسائل بهداشتی دارن، ماسک میزنن، نمیدونم دارن واکسن میزنن. خب این تقلید از کیه؟ همه دارای این علم و این قدرت اطلاعاتی مثلا هستن که تشخیص بدن خودشون باید برن مثلا این واکسن رو فرض تصدیق بکنن، یا دانشمندانشون گفتن. خود دانشمندان این رشته گفتن، بقیه هم دارن تقلید میکنن. ولی اینطور نیست که همه رفتن تو دستگاه ها دیدن زیر ذرابین که این یک ویروس است و این ویروس مثلا مقابله باید بشه از طریق ماسک، مثلا از طریق تزریق، از طریق نمیدونم شستن دست و چه. پس اینجا تقلید است. تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم، که همیشه ما در همه روز داریم این کار رو میکنیم. همه بشر داره این کار رو میکنه. این چیز عجیب و غریبی نیست که بگه آقا شیعه چطور قائل به تقلید است. آقا تقلید یعنی من خودم وقت ندارم، عمرشو ندارم، سوادشو ندارم، میخواهم اطاعت از خدا بکنم. بفرمایید قرآن چه فرموده؟ بفرمایید رسول الله چه فرموده؟ یه آدم متخصص پیدا میشه میگه 60 سال 70 سال بلکه بیشتر کار میکنه تا بفهمد که خدا و پیغمبر چه گفته. خب این نه شیعه داره نه سنی داره، همه دارن فتوا میدن. مگه فتوا دادن در بین اهل سنت نیست؟ این همه مفتی، مفتی که میگن مفتیان فلان، مفتی اعظم، مفتی نمیدونم اکبر، اینا کی هستن؟ اینا همونایی هستن که دارن فتوا میدن.
یه رجوع به آدمی که از ما باسوادتره، که یک ضرورت عقلیه بین اصلا
عقلی بنای عقلا هست در کل تاریخ چنین است. آدم نمیتونه اینا رو انکار بکنه. فرق این است، فرق بین تقلیدی که مثلا شیعه و همینطور دیگران دارن با آن چرا که این آیه اشاره کرده در ارتباط با رهبان و همینطور احبار، فرقشون این است که اونا اینا رو خدا دانستن. یعنی گفتن چی؟ شما حق عوض کردن دین خدا رو دارید، حق تغییر دادن حرام و حلال خدا رو دارید، در حالی که ما در روایت داریم شیعه و سنی با هم نقل میکنه حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه، حرام و محمدن حرامون الى یوم القیامه. هیچ فقیهی نمیتونه حرام خدا رو که پیامبر اعلام کرده حلال بکنه و بالعکس. پس اینا چه کار میکنن؟ اینا تطبیق مصادیق میکنن. یعنی میان میگن که این مسئله جزء اون حرامی هست که پیامبر اعلام کرده یا نیست. این تشریع نیست، یعنی قانون جدیدی رو وضع نکرده، فقط تطبیق مصادیق است بر اون اصول. لذا تفریع فروعات شاخه‌هایی را که اصولش و اون خطوط اصلیش در دین بیان شده، این میاد شاخه‌هاش رو به روز میکنه، برات به قول امروزی آنلاینش میکنه. همین اتفاق میفته. این دیگه به معنای این نیست که جعل یک قانون جدید و یک تشریع جدید و شریعت جدید، این بی‌معنا نیست، در حالی که احبار و رهبان رو اهل عرض کنم که یهود و نصارا تا این درجه بالا برده بودن که من دون الله در قرآن اشاره شده، به همین نکته اشاره داره.
بله خیلی ممنون. دوستان اشاره میکنن یک وایسی فرستاده شده، اگر پخشش بکنن. آقا احمد از کانادا. بله دوستان اگه لطف کنن پخش کنن.
سوالی داشتم پیرامون انزال قرآن و اینکه قرآن در 23 سال به پیامبر اکرم وحی شد و نزول قرآن هم داریم که در واقع در شب قدر صورت گرفته. میخواستم در این مورد سوال کنم که خب آیا واقعا نزول قرآن دفعتن بوده به سینه پیامبر، یا اینکه در 23 سال در واقع این نازل شده، این آیات کریمه قرآن، و کاتبان وحی در حال نوشتن بودن آن زمانی که پیامبر اکرم به ایشون وحی می‌شد این آیات. اگر این تفاوت به اصطلاح دو روایت رو، یا در واقع دو مورد رو که آیا دفعتن بوده یا در طول 23 سال بوده توضیح دهید، خیلی ممنون شم. تشکر فراوان، التماس دعا.
بله جناب سرستان میجا.
بله عرض کنم که ظاهرم وقتم نداریم.
بله بله.
خیلی فشرده عرض بکنم، علامه طباطبایی قائل است به دو نوع نزول، یعنی قرآن دارای دو نزول هست، یک نزول دفعی که مال همون شب قدر است و دیگر نزول تدریجی. نزول تدریجی همین است که در 23 سال میاد آرام آرام و برای عرض کنم کاتبان وحی هم ابلاغ میشه، اونها هم مینویسن، خود قرآن هم اشاره میکنه، یعنی در خود قرآن هم هست. اونها اعتراض میکنن لولا نزل القرآن جمله واحده، چطور قرآن یه جا مثلا نازل نمیشه؟ این که میگن یه جا نازل نمیشه، همون ناظر به نزول تدریجی است، یعنی اینی که 23 سال داره نازل میشه، چرا یه دفعه نمیاد، یه جا نمیاد؟ اون وقت خدا جواب میده، میگه ما این کار رو کردیم برای اینکه آرام آرام به مردم داده بشه و مردم تربیت قرآنی بشن، اینجوری ما نازل کردیم که در واقع قرآن تأثیر خودشو بذاره، و الا میشه یک کتاب و میذاریمش تو تاخچه، که ما اینگه الان ما با قرآن همین معامله رو میکنیم، چون قرآن وارد نمیشه. میگه وقتی که قرآن آرام آرام در قصه ها، داستان ها، در یه اتفاقات خارجی، در رخدادها، در جای خودش وقتی که قرار میگیره، اون تأثیر خودش رو میذاره و معنویت خودش رو ایجاد میکنه. پس بنابراین قرآن دارای دو نزول است. این البته یک قول هست، ما در این مسئله چهار قول داریم. حالا این که نازل شده در شب قدر چگونه نازل شده، باز بعضی ها میگن که نازل شده یعنی اومده تو آسمان چهارم دفعی، از اونجا 23 سال طول کشیده، تدریجی نازل شده بر پیامبر. بعضی میگن نه، اصلا در همون شب قدر نازل شده بر خود پیامبر، که علامه طباطبایی این قول را ترجیح میده و میفرماید که قرآن در شب قدر بر پیامبر دفعتا نازل شد و در 23 سال هم تدریجا پخش شد.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. تکرار برنامه فردا ساعت 5:10 صبح و ساعت 12:50 ظهر میتونید برنامه امشب رو بازپخشش رو ببینید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، شما رو به خدای بزرگوار بسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.